اختصاص یافته است. چندی قبل اداره مبارزه با حوادث اعلان کرده بود که سیلاب‌های مادیش و تلفات و خسارات ناشی از آن در کشورهای همسایه منجر به کاهش صادرات مواد غذایی آنها به افغانستان و خطر کمبود مواد غذایی در ماه‌های آینده و خصوص در زمستان در افغانستان خواهد شد. در عین حال آگاهان امور اقتصادی به این نظر هستند که ذخایر استراتژیک مواد اساسی خوراک در افغانستان موجود نیست و زمانی که حاصلات زراعتی کشورهای همسایه متضرر شود، صعود نرخ مواد ارتزاقی در افغانستان از امکان دور نیست. در میز گرد امروزی چند تن از آگاهان امور اقتصادی و زراعت در استودیو با ما هستند و با ایشان در مورد تاثیر حوادث اخیر سیلاب پاکستان و کمبود مواد غذایی در افغانستان و تدابیر وزارت زراعت در جهت ذخایر مواد غذایی به خصوص گندم و تهدیدهای احتمالی به زراعت کشور بحث‌های خواهیم داشت. در اطراف میز محترم غلام ربانی حقیقت پال، رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت و مالداری افغانستان، آزرخش حافظی، رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاق‌های تجارت افغانستان، و اجمل سهیل، کارشناس مسائل اقتصادی با ما هستند. در آغاز به مهمانان عزیز خوش آمدید میگیم و نخستین پرسش از آقای حقیقت پال شروع میکنیم. جناب رئیس، در سال روان از سیلاب‌های اخیر حاصلات زراعتی در خود کشور تا چه حدودی متضرر شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به شنوندگان عزیز و به شما، سیلاب ها امور رقمی که در اکثر نقاط اطراف افغانستان در منطقه صورت گرفت، در افغانستان هم یک مقدار سیلاب ها صورت گرفت. از این نقطه نظر اگر با ارقام مراجعه بکنیم، تا یک حدود ساحات زراعتی افغانستان تحت تاثیرات سیلاب ها قرار گرفت، صدمات برای مردم ما وارد شد، دیاقین ما هم ناشی از صدمات متضرر گردید. نه. اما چون زراعت افغانستان فصلی هست، خوشبختانه که فصل گندم تا ختم اسد در اکثر نقاط افغانستان رفع حاصل میشه. در عده از ولایاتی که در ارتفاعات بلند میباشه، در اونجا حاصلات برداشته نمیشه، که از اون نقطه نظر شاید تا حدودی را سر گندم تاثیرش بسیار کم بوده باشه. اما دیگه ساحات که شالیکاری هست، جواریکاری هست، سبزیجات هست، باغات هست، از این صدمات متاثر گردیده و تاثیرات زیاد بالای از او وارد شده.
تشکر جناب حافظی. سیلاب های پی در پی در کشور پاکستان بر علاوه تلفات مالی و جانی، حاصلات زراعتی شان را متضرر ساخته. و در نظر داشته این مسئله و ای که افغانستان قسمت اعظم مواد خوراکی را از پاکستان وارد میکنه، تا چه حدودی کمبود مواد غذایی در ماه های آینده احساس خواهد شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم و با سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیوی شما. عرض بکنم که افغانستان دارای مسئولیت غذایی نیست و از لحاظ تولید مواد غذایی و در مجموع مواد اولیه خودکفا نشده. بنابراین هر حادثه‌ای که در اطراف افغانستان صورت میگیره، چه آفات طبیعی و چه دلایل سیاسی یا چیزهای دیگه، مستقیما بالای بازار ما تاثیر وارد میکنه. و در پاکستان، کشور همجوار ما، که خودش هم نیازمند غله است و اکثرا از استرالیا و از کانادا غله وارد میکنه و بعد از او مازاد خود به ما صادر میکنن، چون راه بحری دارن و برای از او ارزان تمام میشه. اونا صادرات غله به افغانستان هم یک تجارت است برای تاجر پاکستانی. و در اثر حوادثی که واقع شد چند خطر وجود داره. یک خطری است که راه های مواصلاتی صدمه دیده و قیمت کرایه بالا رفته، و دومی که خود از وا از لحاظ به خاطر ترس از آینده در فروش مواد خوراکی امساک میکنن. و علاوه به او، روسیه که یکی از صادرکننده های غله بود و در حدود سالانه 30 میلیون تن غله صادر میکرد، خود از او 25% مجموع حاصلات خود از داده. و او نه تنها خودش صادرات نخواهد کرد، بلکه از قزاقستان که شریک اقتصادی بزرگ روسیه است، هم مواد خوراکی را به خود روسیه حفظ میکنه و صادرات قزاقستان قطع نشوه کم خواهد شد. درست. هر دو دلیل سبب میشه که قیمت ها در افغانستان بالا بره، چون از هر جای دیگه دنیا که ما غله وارد بکنیم کرایه از او بسیار زیاد است. برای دولت افغانستان فکر میکنم که البته تدابیرش سنجیده باشن، ولی اگر نسنجیده باشن، باید ما دارای ذخایر استراتژیک باشیم که در همچون حوادث ما بتونیم از رزروای خود و از ذخایر خود استفاده بکنیم.
تشکر آقای سوهیل. یک سروی تازه از سوی پروگرام غذایی جهان و یک مؤسسه بریتانیوی حاکی از این است که افغانستان در میان بیش از 160 کشور در پایین ترین سطح از نگاه ذخایر مواد غذایی قرار دارد. شما با این رقم سروی تا چه حدودی موافق هستین؟
با تشکر از شما و تقدیم سلام، میخوام قبل از آن که به سوال شما بپردازم یک تبصره کوتاه روی آنچه دوستای محترم در میز توضیح کردن داشته باشم.
بله،
جای شک نیست که غذا و کمبود غذا امروزه به یک مبحث استراتژیک در سطح جهان مبدل شد و بارها است که کنفرانس ها و سمپوزیوم های مختلف تدویر میشه تا معضل غذا و کمبود غذا را در سطح جهان رفع بکنند. و نه تنها افغانستان بلکه بیشترین از کشورهای آفریقای سب سهارا و همینطور کشورهایی که در آمریکای لاتین قرار دارند و در مجموع اکثریت از کشورهای آسیا متضرر از نبود و یا کمبود مواد غذایی قرار دارند. البته بحث اساسی در اینجا هست که این نوع مشکلات در واقع از طرف کشورهای دست اول برای کشورهای دست سوم ایجاد شده.
در مورد احصائیه
من میخوام من میام به این مسئله احصائیه میام که مشکل اساسی دیگه هم در همین جا هست. وقتی ما با کمبود مواد رو در رو میشیم و تجار و سرمایه گذاری که در راستا کار میکنن، اونا یا آگاهانه یا ناگاهانه رو میارن و امو پرنسیب انفلاسیون، یعنی قیمت ها و نرخ ها رو بالا میبرن و بعد مردم افغانستان که کلن رنج دیده هستن از ناحیه اقتصادی، بعد اونا قیمت یعنی توان خرید را ندارن، قیمت و یا توان خرید از اونا پایین تر هست اونطوره که تجار و سرمایه‌گذاران افغانستان کار میکنن. بعد این مشکل اساسی دیگر به وجود میاره، یا در واقع یک چالش بزرگ دیگر فرارای مردم افغانستان به وجود میاره. آن هم پس برگردیم به اصل سوال شما که این سروی تا چه حد میتونه با مسائل افغانستان همگام باشه. من فکر میکنم که این دقیق هست که افغانستان همینطور که شما مطرح کردین در ردیف کشورهای یعنی در گراف پایین است از کشورهای قرار داره که اونا خودشان منابع استراتژیک برای خوراک در افغانستان ندارن. این واقعا یک چالش بسیار جدی و اساسی هست و ما همگام هستم با آن موضوعی که مطرح شده از طرف WFP یا ممکن از طرف FAO و کاملا با اونا همگام هستم و هم نظر هستم.
حافظی، واپس به شما برمیگردم. با توجه به صحبت‌های آقای سهیل، تجار ملی تاجرها را هم در بعضی از موارد به صعود نرخ‌ها و دست داشتن در انفلاسیون اینا متهم می‌کنند. نظر شما در زمینه چطور هست به صفت یکی از عاملین اتاق‌های تجارت؟
من خدمت شما عرض بکنم که تجارت مشروع افغانستان و تجارت قانونی افغانستان یک تجارت بسیار پاک و شریفانه است. مخصوصا فروشندهای مواد خوراکه در تمام افغانستان مردمایی هستند که با کمترین سود جنس خود می فروشند و ما در خود اتاق تجارت و صنایع افغانستان هم که کمیسیون نظارتی داریم بر وضعیت بازار که ما هر روز شرکت های وارد کننده مواد غذایی را و فروشنده مواد غذایی در سراسر افغانستان که شرکت های عمده هستن با در تماس هستیم، نرخاشان رو میبینیم، بیجکاشان رو میبینیم و تا جایی که ما معلومات دارم امی بخش از جامعه تجاری افغان شریفترین مردم و دلسوزترین مردم هستن و خودشان هم از بین این مردم برخواستن و اینا رو در اصطلاح علاف میگیم. علاف ها خودشان تاجران متوسط و تاجران کوچک هستن و یا غبن فاحش یا احتکاری که پارا نمی کنن و نمی تانن به خاطر از این که اینا سرمایه های آنچنانی ندارن که یک مقدار از او را به سرمایه دورانی روزمره خود داشته باشن.
اما مقدار... تاجرای بزرگ اونایی که خب مردم شکایت دارن حتی بر سویه یا با حد مافیایی عمل می کنن.
خب خدمت شما عرض بکنم که نظام اقتصاد بازار اگر مؤلفه های کنترولی و نظارتی نداشته باشه و قوانین متمم ده او وجود نداشته باشه با یک نوع بیبندواری در بازار می انجامه. قانون کنترول کیفیت یا قانونی است که باید عملی شه ولی که عملی نمیشه. شما امروز زهر در افغانستان وارد کنه فروخته میتونین و هیچ مرجعی نیست که شما پرسان کنه که می مواد خوراکی است یا زهر. مواد خوراکی تاریخ گذشته، ادویه تاریخ گذشته هر روز به صورت وحشیانه در بازار فروخته میشه و همچنان رقابت دیره که اساس و بنیاد نظام اقتصاد بازار است و هدف از اوی است که بهترین جنس با کمترین قیمت باید در اختیار مستحق قرار بگیره در اثر رقابت. رقابت اگاهی به انحصار میکشانن و این مربوط به ما پیشترم خدمت شما عرض کردم در بخش پشتو که دو نوع تجارت وجود داره، تجارت شریفانه مشروع و قانونی که هم اسلامی است و هم قانونی است که در او حد اقل سود است و یک صدقه جاریه است که مردم در سراسر کشور مواد اولیه را تامین میکنن. یکی دیگهش بر مبنای زدوبنده هایی که با دستگاه های بالای دولت وجود داره و اکثرا منصوبین شخصیت های مهم دولتی هستند. اینا در انحصارات تیل، در انحصارات مواد خوراکه و در انحصارات سایر اقلام مورد نیاز مردم اینا دست دارن و همی هستن که توان زیر دارن که قیمت ها را فکس کنن یا قیمت ها را خودشان تعیین کنن از قبل. لحاظا ما بایس نماینده تاجران قانونی و مشروع افغانستان، نه نماینده گروه مافیایی، با شما عرض میکنم که در تمام افغانستان به همت مردم زحمت کش مواد اولیه در اختیار مردم قرار داره و در هیچ نقطه افغانستان فضل خدا قطعی وجود نداره. یکی از خدمات سکتور خصوصی افغانستان انجام میده، ولی نبود قوانین سبب میشه و نبود اراده سیاسی در مورد جلوگیری از فساد در تمام عرصه ها و دستگاه فاسد دولتی سبب میشه که استفاده جوها و آدم های حریص و آدم هایی که وجدان اجتماعی ندارن اینا میخوان به زودی پیسه دار شوند و از دست از هر چیزی برمیه، ولی اونا را ما در تعریف خود به عنوان تاجر نمیتونیم بپذیریم.
یعنی به نظر شما این کسایی را که تاجران مافیایی میگین، اینها
اونا مافیایی یا تاجر نمیتونن باشن، اونا مافیایی هستن.
اینا تابع اتاقهای تجارت و قانون افغانستان
قانونی نیستن. وقتی که اونا به وجدان خود پاسخگو نباشن، اونا با قوانین دولتی بالا جو تطبیق نشوه، اونا ماورای قانون باشن، اونا نه وجود اتاق هستن و نه با اتاق رابطه دارن.
تشکر. جناب حقیقت پال، به طور اوسط در افغانستان چه مقدار گندم تولید میشه؟ چه مقدار دیگر از کدام کشورها وارد میشه؟ آیا ذخایر به خاطر کاهش احتمالی به خصوص گندم موجود هست؟
اگر به ارقام احصایوی مراجعه بکنیم، در حدود 5.7 میلیون تن قلجات تولید شده میشه در افغانستان امسال، پیش بینی شده که از او جمله 4.5 میلیون تن از گندم احتوا خواهد کرد و متبقی زیره دیگه نباتات مثل شالی و جواری و در بر خواهد گرفت.
بله.
و نیازمندی کل کشور از نقطه نظر غله 6.4 میلیون تن است. بله. که از او جمله 5.7 میلیون تن از گندم تشکیل میده.
بله.
بعد از نظر داشت از این ارقام احصایوی، تقریبا در حدود 753 هزار تن گندم ما کمبود امسال خواهد داشتیم و که از جمله 700 هزار تن از گندم است و متبقیش دیگه غلجات است. اما به خاطر از این که ما بتانیم برای نفوس مسکون افغانستان و یک در نفوس دیگه که پیش بینی میشه که باید داخل افغانستان شوه، ایجاب میکنه که ما ذخایر احتیاطی استراتژیک داشته باشیم. ما یک بخشی از ذخایر استراتژیک گندم داریم با خود، در سیلوهای افغانستان ذخیره هست و یک قسمت دیگر هم نظر به مصوبه دیروز شورای محترم وزیران که پیشنهاد شده بود بر از اونا، در حدود 100 هزار تن غله باید از خارج از افغانستان تهیه شوه و غله در منابع استراتژیک ما، در گودام‌های استراتژیک ما باید آماده شوه تا در حالت‌های خاصی که احتمال میره که قیمت‌ها بلند بره، در صورت این ذخایر استراتژیک به نفع مردم ما از او استفاده خواهد شد.
تشکر. آقای سهیل، با توجه به صحبت‌های آقای حافظی در مورد بعضی از کشورهای همسایه هم صحبت کردن، سیلاب‌ها به پاکستان خسارات زیادی رساند و همونطوری که آقای حافظی گفتن روسیه هم در سال روان تصمیم گرفته که گندم صادر نکنه. با توجه به این مسئله، آیا در افغانستان احتمال قحطی وجود خواهد داشت از نظر اقتصاد؟
باز هم میخوام یک صحبت کوتاه در خصوص اون چیزی که دوستان اظهار کردن میخوام داشته باشم. بله، بسیار مهم است. به هر حال یک مسئله را که دوست عزیز ما مطرح کردن به نام تاجران شریف و تاجران غیر شریف، اگر ایره دسته بندی بکنیم، مثلا در افغانستان قیمت را ندیدیم که قیمت را که در بازار عرضه میشه از طرف تاجران شریف متفاوت‌تر باشه از تاجران غیر شریف. قیمت ها همیشه یک برابر هست. و مسئله دومی که در اقتصاد بازار هم چیزی که من میدانم بیده ای هست که در نتیجه رقابت باید دو چیز تأثیر پذیر باشه، یک کیفیت و دیگر قیمت. در رقابت آزاد باید کیفیت بلند بره و قیمت پایین بیاد، اما برعکسش متاسفانه در افغانستان با در نظر داشته اقتصاد بازار در افغانستان ما میبینیم که کیفیت پایین میاد اما قیمت بلندتر میره. اما اون چیزی که برگردیم به اصل سوال ما که کشورهای البته در خصوص مسائل افغانستان که اونا غله و مواد خوراکی به افغانستان صادر میکنن و اونا هشدار دادن که برخی از مسائل وجود داره که اونا در این سال و سال بعد نمیتونن که به افغانستان غله صادر بکنن، این خودش در بساط خود مشکل افزا هست، به این خاطر که تا هنوز هم فرهنگ اقتصاد بازار نهادینه نشده در افغانستان. نه. در افغانستان یک بخشی از اقتصاد بازار مورد استفاده قرار میگیره، آن هم سو استفاده که آزادی هست، اما بخش مسئولیت های اجتماعی هنوز هم که در افغانستان هست هیچ کس به او توجه نکرده. من نمیدونم که این نظارت را باید کی انجام بده، ولی به هر حالش اگر چنین وضعی وجود داشته باشه و وضع به امین منوال پیش بره، این هشدارها سبب از این میشه که هر چی بیشتر قیمت ها و نرخ ها بلند بره و بالاخره توان مردم افغانستان توان خرید مردم افغانستان که سطح پایین هست، مردم افغانستان یک بار دیگر به فاجعه دیگر مواد خوراکی رو در رو بسازن.
بجز شما یک تبصره به چی دارم واسه سوال شما رو چی میکنم؟ من خدمت شما عرض بکنم که تأمین عدالت اجتماعی و تزریق قدرت خرید وظیفه سکتور خصوصی نیست.
بله.
این کاری است که دولت باید کارآفرینی بکنه، دولت باید زمینه اشتغال فراهم بکنه و سیاست‌های حمایتی رو در مورد ایجاد جای کار و از فقر زدایی به عمل بیاره. و ایره ما خدمت شما عرض کنم که سکتور خصوصی افغانستان در چوکات نظام اقتصاد بازار بسیار دستاوردهای داره که نباید این کار شود. به طور مثال وقتی که نظام تلکومونیکیشن در افغانستان دولتی بود، ما 25000 دستگاه تلفن کنی لقه داشتیم که از این ناحیه شهر به اون ناحیه شهر گپ زدن نمیتونستیم. امروز 12 میلیون دستگاه تلفن دستی همراه داریم که زندگی را در شهرها بسیار آسان ساخته. و ما را به یاد بیارم که وقتی یک نفر از اینجا میخواست با خانواده خود که مهاجر بود یک کشور دیگه برای تماس برقرار بکنه، مجبور بود به ایران یا به پاکستان مسافرت بکنه.
اما مسائل خود پیشرفت تکنولوژی هست،
تکنولوژی نیست. عرض کنم براتون، ایران اگر نظام اقتصاد بازار نمی بود و امید اختیار دولت افغانستان می بود، امید دولت امروز هم 25000 شاید به 40000 می رسید، به خاطر از اینکه دولت امکان سرمایه‌گذاری داره، دولت دسترسی به تکنولوژی نیاز به سرمایه داره و نیاز به ابتکار داره و نیاز به رقابت داره.
اما نیازمندی های مواد خوراکی عالی تر از او است.
اما در این مورد برتان میگم که دو وقتی که دولت کوپراتیو های استهلاکی در اینجا داشت 2500 تا، قحطی آمد، تاجرا از صحنه کشیده شده بودن، ولی کمیشن کارهای خود تاجرا رو پس دوباره آوردن، پول تزریق کردن که تا دوباره تاجر شون. ما به شما عرض میکنم که نظام اقتصاد بازار با همه کمبودایی که داره، با همه بی قانونی هایی که در چوکات هست و حرکت های مافیایی که در داخل از به وجود آمده، باز هم بهترین گزینه برای پیشرفت اقتصادی در افغانستان است و در این مورد هیچ شک و تردید وجود نداره. شما آزادی بیان همین میدیایی که مربوط به سکتور خصوصی است پاس میداره. اگر به تلویزیون دولتی افغانستان باشه، فقط گپای دولت میزنن و به کس معلومات در انحصار خود میداشته باشن و آزادی بیان و آزادی عقیده نمیتونه که تضمین داشته باشه.
بازم با شما باقی میمونم. یک مسئله است پیش مردم که اتاقهای تجارت چی مثلا اقدامی داره برای زی که تاجرا علاقمندی به تورید گندم ندارن. این یک گپی بین مردم هست که رایج هست، دی نظر شما چه هست؟ این
کاملا یک نظر عامیانه است و حقیقت نداره. به اساس احصایی که ما داریم، هر روز بلاناغا در حدود 5000 تن مواد خوراکه توسط می تاجرا از طریق شرق، از طریق غرب و از طریق شمال و جنوب افغانستان وارد میشه.
بله.
امیر تاجرا وارد میکنن. شما اگر احصایه بگیرین، در طول یک ماه بیش از 150000 تن میشه. دیگه ذخایر استراتژیکی را که سال مالی گذشته دولت افغانستان 100000 تن خرید، اون توسط سکتور خصوصی خرید. سکتور خصوصی بود که ما را فراهم کرد.
بله.
سال ما شما 93% کسری بیلانس تجارت داریم.
بله.
اگر کمک جامعه بین‌المللی و اگر این تزریقات مصنوعی از طریق خریداری های عمده نیروهای مسلح کشورهای متحد و ناتو در افغانستان نباشه، یک دلار به 50000 افغانی میرسه. به این حساب من خدمت شما عرض بکنم که سکتور خصوصی در نظام اقتصاد بازار نقش اساسی را داره، ولی نیازمند یک دولت قوی، یک دولت پاک و شفاف است.
درست.
اگر دولت برنامه های درست و دقیق داشته باشه و امون نقش رهنمودی و نظارتی خود بر تطبیق قوانین رعایت بکنه، ما به شما وعده میتم که مردم افغانستان و سکتور خصوصی افغانستان در این مورد شریفانه ترین کارا را میکنن. یک مثال براتون میتونم که ما به بعضی از تاجرای افغانستان لقب وطن پرستای اقتصادی یا اکانومیک پاتریاتیست دادیم و اوی است که یک آدم با 700 دلار از جای رفته به خارج جان کنده، ابتکار کرده، رقابت کرده، پول پیدا کرده، آمده در امیجه که نه مسئولیت است، نه تضمین جان است، نه تضمین مال است و نه تضمین مالکیت است. همینجا سرمایه گذاری میکنه، بچه مختاف میکنن، باز در مقابلش پیسه میته و وطن خود آباد میکنن. اینا وطن پرست های اقتصادی هستن. آدم باید یک مقدار در موارد واقعیت هایی که وجود داره، که مسائل تئوریک است که در کتابا نوشته است، یکی واقعیت زندگی است. وظیفه ما و شما به این آگاهان سیاسی و اقتصادی است که فاصله بین کتاب و زندگی را پر کنیم و باید چیزایی را که وجود داره و در هیچ کتابی نوشته نشده ببینیم و او را بیان بکنیم و بر مبنای از او راه درست حرکت از وضع موجود به سوی وضع مطلوب تشخیص بده.
درست آقای حقیقت پال، با توجه به صحبت آقای حافظی و جناب سهیل، مشکلات عدیده در مورد مواد غذایی برجسته شد. شما به صفت نماینده دولت، به صفت نماینده وزارت زراعت افغانستان، چه تدابیری وجود داره؟ همه چشم برا هستند که وزارت زراعت باید یک ذخیره کافی داشته باشه، در همچو احتمالات او را مثلا بیرون بکشه و مردم توزیع کنه. آیا همچو استراتژی کاملی وجود داره؟
یک مطلب ما باید خدمت شما عرض بکنم که اما رقمی که پیشتر جناب حافظه گفتن، ذخیره استراتژی کامل که برای نیازمندی همه اتبای افغانستان کفایت بکنه، او تا کنون وجود نداره.
بله.
اما در یک حد معینی که میتونه در حالتهای خاص و در حالتهای اضطراری بتونه مردم ما را کمک بکنه، فعلا وجود داره و در هر آنی که وزارت زراعت خواسته باشه در موقع معینش برای نیازمندا از او استفاده کرده میتونه. و همچنان پیشنهاد دیگه که وزارت زراعت در این راستا انجام داده که باید خریداری 100,000 تن گندم باید صورت بگیره، این هم یک اقدام از وزارت زراعت است که میتونه که برای آینده در حالت خاص اگر احتمالات بلند رفتن قیمت ها به وجود بیاید مردم ما را کمک بکنه.
این 100,000 تن گندم با ای افزایش نفوسی که وجود داره و به نظر شما کافی خواهد بود؟
من قبلا هم بر شما عرض کردم که ما تا یک مرحله امی گندم ما تا یک حدود زیاده نظر به نیازمندی و سنجشی که صورت گرفته کفایت مردم ما را میکنه. اما ای که ما بگوییم که مردم ما باید خودکفا باشه، چون ما 700,000 تن امسال کمبود داریم و این 700,000 تن از طریق اتاقهای محترم تجارت، تجار ملی، سکتور خصوصی و کمک های کشورهای مختلف که باید این راستا باید بکنن تکمیل خواهد شد. اما در واقعیت امر خودکفایی و تأمین مسئولیت همگانی کشور زمانگیر است و او آینده های بسیار دیری را در بر خواهد داشت.
با این ارقامی که شما ارائه کردین، یعنی ما بسیار زیاد فاصله داریم از خودکفایی.
تا یک حدود ما فاصله داریم از خودکفایی.
بله.
به خاطر از اینکه امی سال جاری ما 700,000 تن غلکم بود داریم و این باید از طریق تجاری ملی داخل افغانستان شد.
آقای سهیل، پیشنهاد شما در زمینه گفتار آقای حقیقت پال چی هست؟ حکومت باید چی کارهایی را انجام بده که ما اقلن در کاهش همی تهدید فائق بیایه؟
سهلی، فکر میکنم که هیچ کشوری در دنیا وجود نداره که با پای خود استاد باشه. طرح ما یا دیدگاه ما همین هست که دولت افغانستان و حکومت افغانستان تلاش بکنن و یک گروه حقیقتی یاب را تعیین بکنن تا دریافت‌های را با وجود بیاره که او در واقع نشان بده که کیها نیازمند این کمک ها هستن و کیها نیستن.
نه.
اگر این کمک ها هدفمندانه و این سبسیدی ها و این یارانه ها هدفمندانه به مردمی که نیازمند از او هستن برسه، من فکر میکنم که در این معضل ما را همکاری خواهد کرد.
آقای حافظی، شما به صفت یک اقتصاددان، نه نماینده اتاقهای تجارت، نظر شما چی است؟ شما چی پیشنهاد دارین در این مورد؟
پیشنهاد ما بسیار مشخص و دقیق است و پیشنهاد ما این است که یک استراتژی دقیق کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت باید دولت افغانستان داشته باشه که حدود مناسبات دولت و سکتور خصوصی در او تعریف شده باشه.
بله.
و ضرورت‌های اساسی موجود اقتصاد افغانستان و یا آسیب شناسی اقتصاد افغانستان در او صورت گرفته باشه و مبتنی بر او راه‌های بیرون رفت در او پیش بینی شده باشه.
بله.
از دید ما افغانستان کاملا قادر است که نه تنها خودکفا شود، بلکه بر 160 میلیون انسان با نرمه های فیزیولوژیک تغذیه، مواد خوراکی تولید بکنن. و شما با احتساب این که فعلا خوراک را که مردم دارن حداقل است و خوراک بخور نمیر است و در حقیقت مواد غذایی را که 10 میلیون نفر باید مصرف کنه 30 میلیون نفر میخورن. این به این معناست که ما فعلا در حقیقت به همین مصارفی که داریم که در او مقدار گوشت بسیار کم است، مقدار لبنیات بسیار کم است، میوه‌جات بسیار کم است، ترکاری بسیار کم است و منابع ویتامین دار در او بسیار کم است، ما تولید را که میکنیم بسیار فقیرانه است. زمین افغانستان، آب‌های سرگردان افغانستان، نیروی کار مستعد ولی بیکار افغانستان، اگر اینا در یک استراتژی میان مدت و دراز مدت از طرف دولت در جهت خودکفایی افغانستان و در جهت بالا بردن حاصلات زراعتی در افغانستان بسیج شوند و سکتور خصوصی هم وظایفش تعیین شود، ما یقین کامل دارم که افغانستان دیگر نیازمند از این نیست که وقتی که سیل در پاکستان میاد اینجا شکم مردم ما گوش نبانه، یا وقت در روسیه آفات طبیعی میاد در اینجا مردم سفرهایشان خالی شود. ولی به خاطر این معضله موجودی که وجود داره ما بسیار زیاد تشویش ندارم، به خاطر از این که به صورت عادی روزانه 5000 تن غله از کشورهای مختلف داخل افغانستان میشه، مال پیدا میشه، قحطی به وجود نمیاد. بیشتر اینا فرمودن که اگر کل شهر یک رفع باشه و یک رفع نباشه این به جای خود اهمیت داره، ولی کنی به معنی نفی اهمیت موجودیت مواد غذایی و نبود قحطی نیست، به خاطر از اینکه خود قحطی اگه باشه، اگه با یک میلیون دلار شما در جیبتون هم داشته باشین و یک خرد گندم در این مملکت پیدا نشوه باز چی میکنین؟
درست.
به این حساب باید دقیقاً همو کمبودایی که واقعا وجود داره در نظر بگیریم و ما پیشنهاد می است که ذخایر استراتژیک افغانستان حداقل باید 500000 تن باشه تا در شرایط بحرانی یک سه ماه بازار تامین کرده بتونه و ذخایر استراتژیک که او یک ماه رو پوره نکنه، در سه هفته بازار تامین کرده نتونه، او ذخایر استراتژیک نیست.
به پایان بحث نزدیک میشیم، یک سوال دیگه موجود هست. در این هفته جمهوری ترکمنستان و رئیس جمهور افغانستان وعده کمک به مقدار 1000 تن گندم نموده، آیا همچو کمک ها در جلوگیری از احتمال قحطی در کشور تاثیر خواهد داشت آقای ساحل؟
من فکر میکنم که برخی از موارد هست که میتونیم برای کوتاه مدت عنوان بکنیم، در کوتاه مدت جای شک نیست که این کمک ها میتونه برای یک زمان وقایه بکنه مردم افغانستان، اما مرض مزمن و دوامداری که مردم افغانستان داره که فقر و گرسنگی هست، فکر نمیکنم که با 1000 تن ای مشکل مردم حل بشه.
جناب حافظی نظر شما چگونه است؟
نظر ما این است که میگه از مورچه مدد ای یک اهمیت سمبولیک سیاسی داره، 1000 تن هیچ گوشه کار مملکت ما را سامان نمی بخشه، باید یک مقدار زیاد 100000 تن که میداد باید یک چیزی میشد. چون ما خود ما کشور فقیر هستیم، در امی حوادث پاکستان افغانستان 1 میلیون دلار کمک کرده به پاکستان.
با تشکر از اشتراک کننده ها جناب غلام ربانی حقیقت پال رئیس احصایه و معلومات غذایی وزارت زراعت افغانستان، آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی و عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و اجمل سهیل کارشناس مسائل اقتصادی، از اشتراک شما تشکر.
از شما تشکر. سلامت باشید.
از 7 تا 7 روزه هفته.